نوشیدنی خوشمزه دلت میخواد؟ لیموناد آلیس رو امتحان کن. یادت باشه لیموناد آلیس، چون لیموناد خوردن یا لیموناد آلیس خوردن فرق میکنه. آلیس برای خانواده.
سال 81 ما اولین موتورسیکلت رو تولید کردیم.
در سال با یه مغازه 10 متری با نیم کیلو قهوه شروع به کار کردم. به لطف خدا امروز 5 تا شعبه دارم.
دوستانم به هر حال آدم‌های متفاوتی رو مشغول به کار می‌کنم.
من فکر نمی‌کردم چندین هزار نفر به صورت مستقیم باشه، چندین برابر از اون به صورت غیر مستقیم درگیره یه تفکر و یه تلاش یه جوان 29 ساله قرار
شاید دیگر. از بیرون من یه آدم موفق به نظر برسم، ولی این موفقیتی که میبینین 999 تا شکست پشتش بوده. شما اون هزارمین تلاشی رو میبینین که به نتیجه رسیده.
خاص باشید.
به نام خدایی که مهرش بی پایان و لطفش همیشگی است. مردم عزیز ایران سلام، اوقاتتون خوش. من نوید دانشور این هفته هم همراه شما هستم و به روال همیشه قراره با یکی از مجموعه های کارآفرین و تولید کننده کشورمون آشنا بشیم. امروز در شهر کرج سراغ مجموعه تولیدی محصولات چوبی مرحوم اسماعیل توفیقی میریم که با تولید انواع وسایل منزل مثل مبل‌های تخت خوابشو، جلو مبلی‌ها، میزهای عسلی، جاکفشی‌ها و جالباسی‌ها محصولاتی با کیفیت و قیمت مناسب رو به بازار عرضه می‌کنن. قبل از اینکه گزارش امروز رو بشنوید، دعوت می‌کنم اگه شما هم جزو کارآفرینان کشورمون هستین و تمایل دارین از تجربه‌هاتون در حوزه کسب و کار بگین، لطفاً مشخصات خودتون رو ارسال کنید به 30900.
شما میتونید خاص باشید.
اگر فکر و ایده متفاوتی برای ایجاد شغل دارین، اگر تجربه خاصی برای درآمدزایی دارین، یا اگر فرد خلاق و خاصی به شمار میاید، خاص باشید برنامه برای خود خود شما.
خاص باشید.
من میخوام وارد محوطه فروشگاه و بعد از اون وارد محوطه کارگاه بشیم. سلام علیکم. حالتون خوبه؟ کارگاه تولیدی آقای توفیقیه؟
بله.
حالتون خوبه ان شاء الله. درست اومدیم پس. بله. آدرس سرراستی هم داره.
درست اومدید.
زنده باشید. کجا میتونی مستقر بشیم برای گفتگو؟
خواهش می‌کنم.
بفرمایید.
خیلی خوش اومدید.
زنده باشید. خب معرفی می‌فرمایید خودتون، کارگاه رو، سابقه‌اش رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام، روزبان هستم. 31 سال تمام تو مناطق کرج در آموزش پرورش بودم. بعد از بازنشستگی هم اومدم این فروشگاه و در حین شاغل بودن در سازمان بعد از ظهر هم در این فروشگاه مشغول بودم. تا حدودی میتونم بگم که این 31 سالی که در آموزش پرورش بودم، نوبت صبح و نوبت بعد از ظهرم در کارگاه، بالای 25 سال در معیت مرحوم توفیقی بودیم.
خدا بیامرزه آقای توفیقی. و راجع به آقای توفیقی هم برای ما هرچه که به عنوان معرفی ایشون میتونین ارائه بدین بگین.
خدمت شما عرض کنم که ایشون بسیار فردی دانا، آگاه، با مطالعه و در حین کار با دقت بالا اون چیزی که خودش کار میکرد اون رو به شاگردان خودش، همکاران خودش انتقال میداد و این بسیار برای من امتیاز بود. زمانی که ما یک اشتباهی رو در کار انجام میدادیم، با توجه به اینکه ایشون یه استاد تمام در رشته درودگری بودن، آرام بدون هیچ تنشی به ما گوشزد میکرد که این کار اگه با این راه بریم درست در میاد. و تو این مدت هم اون خوش برخوردی ایشون زبان زد همه محل، خونه و اقوام بود. یعنی هر نوع برخورد بدی رو ایشون با ملایمت، با ملاتفت عبور میداد و خوب در مسائل بحرانی حاضر میشد و مسئله رو حل میکرد.
خیلی جالب. دولت جاوید یافت هر که نکونام زیست، کسبه او ذکر خیر زنده کند نام را. ذکر خیر ایشون اومد، الهی که هممون بتونیم چنان زندگی کنیم که پس از عبور از این مرحله دنیایی ذکر خیرمون باشه. همچین صمیمانه از ایشون تعریف کردین، حدس میزنم نسبت فامیلی هم با ایشون داشتین، درست میگن؟
ما فامیل هستیم، من جسارتا داماد این خانواده هستم.
خدا حفظتون کنه. چرا جسارتا
شخصیتا به گونه ای در محیط کار ما با هم سازگار شدیم که هیچ وقت اون داماد بودن و پدر خانم بودن رو نیاوردیم به محیط کار. همیشه تو محیط کار یک همکار بودیم و نقاط ضعفی اگر از من سر می‌زد، ایشون به من یادآوری می‌کرد، یا چیزی اگر ایشون فراموش می‌کرد من در ذهنم بود، یک جا نوشته بودم، بلافاصله بهش می‌گفتم آقا فراموش شده، این کار باید انجام بدیم. و ایشون هم با طمأنینه و بسیار خوشرویی برخورد میکرد. این یکی از حسنها و امتیازات این فرد بود که برای من خودش یک درس بود.
درود بر چنین ذکر خیری، یاداوری و تواضعی که شما دارید. این که شما به نیکی از ایشون یاد میکنید دو تا نشانه داره، یکی خوبی های ایشون، یکی خوبی های خصلت خودتون که اینقدر قشنگ حق مطلب رو دارید ادا میکنید. شنوندگان گرامی چشاشون اشک بارون شد، من نمیخواستم اینطوری بشه، ولی مثل اینکه ارتباط عاطفی ایشون با استادکارشون و پدر خانمشون خیلی عمیق بوده. تا اینجا ما از نظر ارتباطی شما و صاحبکار اصلی این کارگاه رو شناختیم. اگه موافق باشین انواع اقسام محصولات این کارگاه رو شما معرفی کنید و راجع به قابلیت‌های این کارگاه گفتگو کنید.
طی این دورانی که ما در کنار هم بودیم، پایین کارگاه بزرگی داشتیم، حدوداً 250 متر کارگاه بود.
الان دور شده کارگاه از اینجا؟
با توجه به این آلاینده های صنعتی به تدریج این دستگاه ها رو از اینجا دور کردن، بردن بیرون از شهر و چون ملک خودشم بود جمع جور شد و حالت ساختمون شکل گرفته.
به اتفاق های روزبان میخوایم جا به جا بشیم، بریم جایگاه های مختلف نمایشگاه و فروشگاه رو ببینیم. آقای روزبان، راجع به اصلی ترین محصولات تولیدی این کارگاه توضیح بدید.
خدمت شما عرض کنم که محصولات عمده و اصلی و تخصصی این نمایشگاه که خودمون هم تولید میکنیم، مبل تخت خوابشو هست.
اون چند نفره هست؟
اون کاناپش 3 نفره هست و به صورت بال کبوتر باز میشه و 1 نفره عرض پهن هست.
شنوندگان گرامی، این محصولی که دارن میگن خیلی مناسب زندگی های آپارتمانیه ها. کاش طوری باشه قیمتش که هر کدوم از شنونده ها که نیاز دارن اینو بتونن ابتیا کنن یه همچین محصولی رو. قیمتش چقدره؟
قیمتش ناقابله.
سلامت باشید.
اونا 12 تومنه و به جهت اینکه اسفنج و فومی که به کار رفته همش دانسیت بالا هست، فوق‌العاده خوب، تمام کلافش هم چوبه، یعنی یک تیک نوپان هم استفاده نشده.
خب همینجا من یه تبلیغ به نفع کارگاه شما بگم، من مشابه همچین چیزی رو جای دیگه 17 میلیون تومان دیدم، اینجا 12 میلیون داره عرضه میشه. نقش تولید و عرضه مستقیم همینجا معلوم میشه،
چون اینجا هیچ واسطه ای هم در بین ما نیست، این رو خودمون تولید میکنیم و اینجا برای مردم میذاریم برای فروش. یک نکته که تو این تخت خواب شو هست اینی که دسته هاش باز میشه، یه وقتی خونه ها کوچیک از جا نمیشه، حدوداً 30 سانت از حجم کار کم میشه که مناسب اتاق های کوچیک هم میشه جا گذاری کرد.
بله. دیگه چه محصولاتی؟
دیگه محصولاتمون جلو مبلی و اصلی های ستیکه هست.
اما اقسامشون که اینجا دارم میبینم تولید خودتون.
بله.
انقدر شکیله، انقدر تنوع داره شنوندگان گرامی که جای دوربین خالی تا شما نظاره بکنید.
شما عرض کنم اینا پایه‌هاش چوب هست، صفحش روکش هست و MDF روکش داره. اون اصلیام جلو مبلیام وکیوم MDF، پایا ریزین هست.
همه مواد اولیه اینا رو هم خودتون میتونید تولید کنید یا اینا خریدارید؟
مواد اولیه رو شرکت‌های معتبر ازشون تهیه میکنیم و ما اینا رو اینجا مونتاژ میکنیم.
اون شرکت ها داخلی هن؟ بله. چیزی وارد نمیشه؟
نه، این کاری که و محصولی که اینجا میبینید صفر تا صدش از داخل هست.
پس آقای روزبان میتونیم بگیم که شما به هیچ وجه نیازمند مواد وارداتی نیستیم براتون؟
این محصولاتی که اینجا مشاهده میکنید رو داخل تأمین.
دو صد درود. خب چه محصول دیگه ای داریم اینجا که تولید خودتون؟
خدمت شما که این جا کفش که الان میبینید نوپان ملامینه هست.
نوپان ملامینه یعنی نوپانی که روکش داره؟
بله، اینا زیرش نوپان هست، روکشش ملامینه هست. ملامینه روکشش تقریبا زخیم تر از روکش های MDF، مقاومتش بیشتر، ضد خشم هست. اینجا کفش دو رو روکش شده هست. بعضی از این کالاها و محصولاتی که در بازار میبینید یک رو است، یعنی روی نماش روکش شده ولی داخلش روکش نشده. اینجا کفش دو رو روکش شده، از لحاظ استحکام و مقاومت هم بسیار خوب است.
شنوندگان گرامی، این صدایی که شنیدین مربوط به فنر باز و بسته این در بود که خودش به راحتی در جا کفشی و بس، روش کشو هم داره. چه حجمی داره وقتی آقای روزبان، چون دو دره هست اینجا کفشی، در یه قسمتشو باز کردن، دیدم چقدر تعداد کفش خورش بالاست و شاید کفش مهمونا را پاسخگو باشه.
کشو هم داره برای جای فرچه، واکس یا وسیلی.
بله، یا چیزهای دیگه مثل انواع اقسام وسیلی که آدم میتونه دم دست بگذاره. بله، اینجا کفشی طوریه که هم میتونه بیرون از جایگاه آپارتمان قرار بگیره هم داخل. کشو رو که الان باز کردم، من دیدم عجب ریل خوبی کنارش کار گذاشته شده. از این ریلاییه که به این زودی ها سابیده نمیشه و خیلی عمریه. همچین چیزی رو یک مخاطبی اگه الان به عنوان مشتری بخواد برنامه رو گوش کنه چند میتونه تهیه کنه؟
اینا واقعیت قیمت قدیمش الان ما گذاشیم 1,700، ولی میدونم که تو بازار زیر 2.5 این جا کفشی ها نیستش، چون دو رو روکش شده، روکشش هم بسیار قوی و محکم است.
نزدیک شب عید هم دارین این گزارش رو میشنویم و خب شاید اینجور چیزها خیلی نیاز خرید خانواده ها باشه. چه خوبه که جاهای اصیل رو پیدا بکنیم برای خرید این کالاها، جاهایی که تولید و عرضه در همسایگی همدیگه هستن و هیچ واسطه بین اینا قرار نمیگیره و شما با قیمت مناسبتر و ضریب اطمینان بالاتر میتونید این کالاها رو تهیه کنید. اما سایر محصولات تولیدی،
سایر محصولات خدمت شما عرض کنم که اون روبروی شما یه نیمکت چوبی سابق برای تو دبستان ها استفاده میشد، بسیار نیمکت خوبیه. الان تو پارک ها، تو خونه های ویلایی که بعضیا درست میکنن، این نیمکت چوبی ها کاربردی هست.
با چه استحکام جالبی هم این نیمکت درست شده، اما اقسام جاها پایه خورده،
فوق العاده همش پایه خورده، بعد از تو هم نبشی چوب خورده و محکم هست. تمام چارچوبش هم چوب هست، بدون هیچ ناخالصی، چوبش هم یک دست هست.
شنوندگان گرامی، اینقدر شکیله که فکر میکنم هر کسی که حیات یا محوطه بازی در بالکن و پشت بام داشته باشه حتما یک همچین نیمکتی رو خریداری میکنه. و سایر تجهیزاتی که اینجا میبینیم، سایر وسایلی که میبینیم دیگه،
سایر محصولات و کالاهایی که اینجا میبینید، به یکی از شاگردای قدیم خدا مرحوم توفیقی واگذار کنم که از زبان ایشون بشنوید. و قبل از اینکه ایشون صحبت کنن، من توصیه‌ام به خودم هست که انسان هر جا کار میکنه باید از خودش یک رد پای خوب بگذاره. این رد پای خوب به تدریج اثرشو هم در خود فرد و هم در اطرافیان و هم در جامعه تسری میده. با این کلام من از شما خداحافظی میکنم و ادامه صحبت و مطالب رو میگم که با شما صحبت کنم. آقای عمار بشر دوست هستن، سالیان سال اینجا زحمت کشیدن،
زنده باد،
ایشون کارگاه دار هستن.
عجب، یعنی از اینجا مستقل شدن، رفتن خودشون
صاحب کارگاه و دستگاه و تشکیلات و خودشم به نوبه خودش شاید چند نفر کارگر زیر دستشون دارن فعالیت میکنن.
ماشاءالله، چه استادکار خوبی داشتن که شاگردان رو به سمت استادکار شدن و مستقل شدن هدایت کردن. یکی از راز و رمزهای موفقیت کارآفرینان خوشنام، بهره‌گیری از هنر، اطلاعات و مهارت و همکارانی کارآزموده و پرتلاشه. بدون حضور افرادی همدل و سائی، درخشش در کسب و کار امری دشوار و دور از ذهن به نظر میاد. برای همین در این بخش از برنامه با یکی از افراد پرتلاش مجموعه تولیدی محصولات چوبی منازل هم کلام میشن. شنوندگان گرامی هم کلام بشیم با جناب آقای بشردوست در جایگاهی که همه وسایل قرار گرفته و شبه کارگاه. سلام علیکم، خدا قوت.
سلام علیکم خدمت شما دوست عزیز و تمام شنوندگان محترم.
سلامت باشید. خب آقای بشردوست، از خودتون ابتدا صحبت کنین، بعد راجع به این کارگاه برای ما توضیح بدین چه پیشینه ای داشته، چون به من گفتن قدیم اینجا مرتبط می‌شده به جایگاه دیگه. ابتدا با خودتون آشنا بشین.
بنده اسمم عمار بشردوست، متولد تهران هستم ولی اصالتا شمالی ام.
خدایستتون کنه.
سلامت باشید. از زمانی که من بچه بودم این کارگاه بود. کسای دیگه اینجا کار میکردن.
یعنی مربوط میشه مثلا به 3 دهه پیش،
60 62 63.
بله.
من خودم متولد 60 ام، از سال 76 16 سالم بود
وارد. یعنی یه نوجوان اومده اینجا.
بله بله. علاقه شدیدی هم به نجاری داشتم، یعنی از همون کودکی هم عاشق چوب بودم. محلمون سر کوچه اتفاقا یه محیطی بود که خرد چوبای نجارا میومدم اونجا میریختم، من میومدم اینا رو جمع میکردم میبردم خونه باش وسیله درست میکردم.
جالبه.
یعنی علاقه شدیدی داشتم، همزمان هم اون موقع درسمو خوندم، بعد پیش آقای توفیقی میومدم کارم میکردم که دیگه قسمت شد، دیگه همجا موندگار شدیم. و
چطور آشنا شدیم با مرحوم توفیقی؟ چطور هم دیگه رو پیدا کردیم؟
آقای توفیقی دوست قدیم پدرم بودن تهران، حتی مخصوصا عمو، اینا با هم همکلاسی بودن. بعد که آقای توفیقی میان کرج، ما دیگه اصلا پدرامون از هم جدا میشن. بعد که ما خودمونم میان کرج دیگه، اینجا خلاصه دنبال آقای توفیقی گشتن و پیدا کردن. سال 72 بود. بعد دیگه این جرقه تو ذهن هم بود که آقای توفیقی اینجا نجاری داره، من تابستونا برم اینجا پیشش کار کنم. دیگه اونقدر علاقه داشتم که خلاصه اومدم اینجا کار کردم. سختگیری زیاد کرد که یه کاری کنه من برم درسم رو ادامه بدم. یه حدود چند سالی من درسم رو ترک تحصیل کردم. بعد دیگه خلاصه اونقدر من به این کار علاقه دارم، تمام سختگیری و فشار آقای توفیقی هم نتونست من اینجا بکنه. من اینجا وایستادم، خلاصه کار یاد گرفتم، خیلی هم علاقه داشتم و همین علاقه باعث شد که زودم پیشرفت کنم، سریع اوستاکار بشم برای خودم که بتونم مستقل برای خودم کار بکنم. من حدود 8 سالی بود اینجا کار کردم. اتفاقا همین پایین اینجا پله میخورد، حدود 12 تا پله میخورد میرفت پایین. الان که براتون صحبت میکنم رفتم تو همون دوره.
عجب. بعد اون کارگاه الان دیگه بسته شده.
بله، اون کارگاه دیگه
به بخش سکونتی.
بله بله. جای. اون از قبل هم جزء سکونتی خود خونه آقای توفیقی بود، از پشت به حیاتشون راه داشت.
چه مزیتی شنوندگان گرامی، یعنی محل کار در کنار محل سکونت، چقدر این رفت و آمد انسان رو راحت میکنه. یکی از معضلاتی که این روزها همه ما باش درگیر هستیم فاصله محل کار تا محل سکونته، چقدر از آدم زمان میدوزده این رفت و آمدها. ولی اینجا کارگاه کنار محل سکونت بوده. آقای بشردوست، راجع به وسایلی که اینجا هست توضیح میدین؟
این وسایل ها اونا گیره که ما نجاره بهش میگیم پیش دستی.
بله.
اینا این ابزارا قبلا اینجا نبود، این ابزارا همه پایین بود، قسمت محیط کارگاهی بود، از میز کار و میز برش و حتی دستگاه های برش و سکاره نجاری و رنده و گندگی و اره فلکه و تمام چیزهایی که برای یه کارگاه نجاری نیاز بود همه داخل کارگاه بود. این خورده ابزاره هم که اینجا میبینید بعد از اینکه دیگه کارگاه جمع شد اینا همه به بالا منتقل بود.
کارگاه جمع نشد، کارگاه به جای دیگه منتقل،
کارگاه به جای دیگه منتقل شد، به خاطری که اون پشت خونه دیگه ساخته شد، آپارتمان شد، دیگه به مشاهات ساختمون پیوست.
راجع به این ابزار هم توضیح میدین؟
اینا این پایه دریل برای سوراخ‌کاری های سطحی کار استفاده میشه
و سایر ابزاری که از پیشگوشتی های مختلف گرفته.
بله،
تا
از چوبسا و رنده و دنباریک و گازنبر و گونی های فلزی و حتی اون دریل دستی که بدون برق کار میکنه، چکش و مخصوصا رنده و اره.
شنوندگان گرامی، خوش و بر احوال کسانی که کار و تخصص و فن و مهارتشون در کنار یه همچین ابزار کاملی در کنار علاقه در یه کارگاهی گرد هم جمع بشن. اینجا دیگه چه شور و شوقی میشه کار کردن، یعنی آدم حتی شاید ساعت غذا خوردن رو هم ازش بگذره و مشغول کار بشه. سعادتیه که آدم در یک محیط کارگاهی کامل در کنار ابزار کامل علاقه و فن و مهارت هم داشته باشه، دیگه کار دنیایی میشه. من همیشه به حال کسانی که کارهای فنی میکنن، به ویژه نجارا که با دنیای چوب و اون بوی خوش بدنه درخت سر و کار دارن، قبطه میخوردم. که چقدر کارشون خوبه. شاید یه روزی بعد از حدود 70 80 سالگی برم سراغ نجاری و یاد بگیرم اگه فرصتش باشه. آقای بشر دوست، این عوالمو الان شما دارید و تو کارگاه خودتون دارید به صورت مستقل کار میکنید؟
بله بله، اصلا نجاری یه شغل با یه موجود زنده داره کار میکنه دیگه. چوب یه فرهنگ هم هست علاوه بر اینکه یه صنعته. زیبایی کار موقعی که کار رو تموم میکنه، یه کاری که هیچ وقت انتهایی نداره، هیچ شخصی نمیتونه بگه من یک اوستاکار کاملم، چون هر روز داره کار بروزتر میشه، طرحهای جدیدتر، نوآوری جدید، سازه های جدید. خیلی یه کار بسیار لذت بخش در اینه که کار میکنی باش بوی خوبی داره، مخصوصا چوبای نرات روسی، گردو، موقعی که باشون کار میکنی علاوه بر اینکه زیبایی خود نقش چوبم هست، اون بو و عطر کار که هر کسی وارد کارگاه میشه اصلا ناخودآگاه جذب اون محیط میشه.
عطر درخت کاج، چوب کاج اصلا عجب عطر گیرایی داره، روح بخشه، خیلی کار روح بخشه. خب راجب سایر کالاها یا محصولاتی که در این نمایشگاه و فروشگاه هست، آقای روزبان گفتن که شما میخواین توضیح بدین که بخشی از اونها مونده. موافقین از بله. فضای نیمچه کارگاهی خارج بشین
بفهم.
بریم این سمت. میخواییم صحبت رو اختصاص بدیم به مابقی کالاها.
کالایی که اینجا هستش میز نارخوری هست، زیر تلویزیونی هست. حتی زیر تلویزیونی ها مدل مختلف داره. یه سری اینایی که این روبرو هستن، اینا کارهای MDF وکیومن. با یه دستگاهایی که MDF برش میخوره، CNC میشه، یه طرحهای خاصی روش انجام میشه و بعد وکیوم میشه. این نوع مدل کارا با یه سری کارهای دیگه هم هست که اونا چوبی هن، روکش چوب بهشون میخوره، روکش های متفاوت داره، راش داره، بلوط داره، اینا رنگ میشه، چیزهای شکیل تر. حتی اینا قدیمی ترن، لحاظ روحیه برای خود مشتری هم خیلی قشنگتر و جذابتره. تختای وکیوم هست که به صورت تکی هستش، جالباسی هم هست، جالباسی های فلزی که آویزه، اینا هم طرحهای قدیمی و جدید داره، با صندلی های سپایه که روشون هم روکوبی شده و حالت کوسمانند داره.
چیز دیگه ای مون که بخواین توضیح بدین آقای بشر؟
دیگه بیشتر چیزا رو آقای روزبان توضیح دادن، ولی خب تنوع کارهای چوبی زیاده، یعنی اونقدر کار هست که وسعت نمایشگاه 3000 متری هم باشه بازم کم میره در مقابل این تنوع کاری.
زنده باد. و خلاصه شنوندگان گرامی، دنیای جالبی از چیدمان و مبلمان داخل منازل که انشالله که جیب جواب بده و سراغشون این کارگاه ها و نمایشگاه ها و فروشگاه هایی بیایم و از تولید به مصرف و هم تجربه کنیم هم خریداری کنیم، با کیفیت خوب و مطمئن برای منزلمون ببریم. خیلی لذت خرید بالاتر میره وقتی که آدم بتونه علاوه بر خریدی که نیاز خودش و خانه خودش هست، یک تولید کننده رو در کارش تقویت کنه. وقتی ما از واسطه ها و دلالی فاصله میگیریم و مستقیم به تولید کننده با قوت جیبمون کمک میکنیم، حس خرید کالا یه حس خیلی انرژی بخش دیگه ای میشه که نیروی مثبتی داره. این یه اصل پذیرفته است که اگه دوست داریم کسب و کاری تازه رو راه اندازی کنیم یا محصولات قدیمی رو به شیوه نوین تولید کنیم، باید به دنبال تفاوت‌ها و وجه تمایزهایی با سایر محصولات مشابه یا کسب و کارهای رقیب بگردیم. وجه تمایزی که به راحتی به دست نمیاد و گاهی به سالها تلاش و کسب اعتبار و مهارت نیاز داره. برای همین در این بخش از گفتگو از آقای عمار بشردوست که در مجموعه تولید لوازم چوبی منزل فعالیت میکنن پرسیدم. بریم سراغ این که این مجموعه رو به لحاظ خاص بودن چطور تعریف میکنن؟
این مجموعه لحاظ خاص بودن به خاطری که نوع روش کار کردن این مجموعه از قدیم هم همینطور بوده. سازه بر اساس محکم بودن ملاک بود، استحکامش مهم بود. در این حال زیبایی، نوع رنگ، اینجا لحاظ کیفیت بیشتر روی کارا کار میشه،
یعنی کمیتی نیست کارا کمیتی. که فقط تعداد بزنن بله. سعی میکنن بله. کاری بزنن بله. که برای مشتری تا آخر بمونه.
بله بله.
خب این خیلی مهمه. و اگر بخواین توصیه‌ای بکنیم به کسانی که میخوان این نوع کار رو از صفر شروع بکنن،
توصیه که اولین چیزی که خیلی ملاکه علاقه است. کسایی که علاقه داشته باشن، یعنی واقعا عاشق کار چوب باشن، به نظرم بد وارد این کار بشن، چون خیلی سختی داره، مثل کارهای دیگه نیست که الان جدیدن کارهای کابینت میرن 6 ماه کار میکنن یه جا، میرن برای خودشون کارگاه میزنن. اونا هیچ وقت با مشکلات اون اصلی کار درگیر نمیشن و هر موقع هم درگیر بشن توش میمونن. اولین چیز و مهمترین چیز علاقه به کار چوبه. واقعا باید عاشق کار چوب باشی. سختی داره. کم کم بعد 4-5 سال شاگردی بکنی تا بتونی این کارو یاد بگیری، با دستگاه بتونی کار بکنی. بازاریابی خیلی مهمه، بعد بتونی کارهایی بسازی که از لحاظ کیفیت، از لحاظ طراحی چیز بروزی باشه. طرح‌های قدیم درست زیبا هستن، ولی دیگه بازار امروز چیزهای جدید و بروز و کلاسیک میطلبه.
یعنی هی تفکر بروز رسانی رو باید دارا باشی، یه چیز تکراری و تولید.
بله بله دقیقا همیشه چیزهای تکراری باعث میشه که فروشت هم کم بشه.
بله.
چیزایی که نوآوری جدیده، چیزای خیلی خاص، کارهای خاص، چون این کار چوب چیزیه که تو هر چه قدم بری جلو بازم جا برای پیشرفت داره، هیچ وقت انتها نداره.
خصوصا الان که تو فضای مجازی با یه دکمه میتونن هزاری طرح رو ببینن.
بله،
راجع به انواع اقسام وسایلی که با چوب ساخته شده.
بله بله. ولی مشکلات دیگه هم یه مقدار رو قیمت مواد اولیه است.
قیمت تمام شده یکم بالا میره.
بله بله خیلی بالا میره نسبت به کارهای MDF. البته بالاتره، چون چند مرحله کار داره. ابتدا که چوب خام، روکشه، بعد رنگ، پرسه، همه اینا چون چند تا صنعت متفاوت هم هست روش کار میکنم، اینا باعث میشه مبلغ اولیه کار بره بالا. ولی خود زیبایی کار خودشه داره، خیلی عاشق این کارن.
ولی قدرت خرید مردم هم مهمه دیگه.
بلن
وقتی
بلن
که قدرت خرید میاد پایین، میرن سراغ اجناسی که کارو را بندازه ولی حالا شاید چوبی نباشه.
بله بله که الان همین کاره MDF هم همین کارا رو انجام میده. حتی MDF هم داره یه مقدار بروزتر میشه، ولی خب هیچ وقت به پای کار چوب نمیرسه. چوب اصلا یه فرهنگه به نظر من، یه زیبایی داره، یه روح داره.
اصلا آدم به کالای چوبی هی دلش میخواد لمس دست رو برقرار کنه، چون اون طبیعتش داره با آدم حرف میزنه، ارتباط برقرار میکنه.
بله همه اینا خلاصه باعث میشه که یه کار چوبی زیبایی خودشو داشته باشه. امیدوارم کسی که وارد این کار میشن بتونن روز به روز پیشرفت کنن، چون واقعا سخته. مثل هر صنعتی نیست که به زودی زود بتونی یادش بگیری، مراحل سختی داره. ولی در این حال شیرینه، کسی که عاشق کار چوب باشه هیچ وقت ولش نمیکنه. ما به ندرت میبینیم کسی نجاری کار کرده باشه صنعتش رو عوض کرده باشه، چون با کار که درگیر میشی اونقدر بهت روحیه میده، اونقدر زیبایی داره این کار که ناخودآگاه خودتون به سمت جلو میبره، یعنی با خودت میکشونه اون.
درود بر شما آقای بشردوست. شنوندگان گرامی، صحبت ها رو کسی مطرح کرد که سالیانی در این کارگاه کار میکرده، در این مجموعه تولیدی انواع اقسام صنایع چوبی، بعد خودش تونسته کارگاهی رو برای خودش تدارک ببینه و الان صاحب کاره و داره کار میکنه و علاوه بر امرار معاش، معیشت چند خانواده دیگر رو هم تأمین کرده. متشکرم از همراهی شما شنوندگان گرامی، همینطور از جناب آقای روزبان که همچنان اون سمت نمایشگاه هستن، همینطور از جناب آقای بشردوست.
دست شما درد نکنه، زحمت کشیدین اومدین، خلاصه کار ما را هم، صنعت ما را هم به مردم عزیز معرفی کردین. انشالله که همیشه برقرار باشید.
متشکرم. ضمن تشکر از همراهی شنوندگان گرامی و ضمن بهترین آرزوها خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
سپاس از همراهیتون. اگه شما هم از کارآفرینان کشورمون هستین و تمایل دارین در برنامه‌های بعدی از تجربه‌ها و دغدغه‌های شغلی خودتون با شنونده‌های رادیو ایران صحبت کنین، کافی مشخصات خودتون رو ارسال کنید به 30900. به زودی برای هماهنگی‌های بیشتر با شما تماس می‌گیریم. همچنان و مثل همیشه خاص باشید. خدا نگهدار.